بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 381، سطر 13. اقولو القضا کالحکم قد یراد بهی نفسا نسبت الحکمیه الایجابیه به سلبیه ولا شبهه انها من باب الاضافات. اشکالی که مطرح کرده بودن این بود که ما باید به قضای الهی راضی باشیم. از طرفی گاهی قضای الهی تعلق به کفر گرفته. اگر ما بخواهیم به قضای الهی راضی باشیم، لازمش اینه که به اون کفرم راضی باشیم. اگه بخواهیم به متعلق راضی بشیم، لازمش اینه که به متعلق هم راضی بشیم. چون قضای امر اضافیه، تعلق میگیره. اگر من واجب است به این متعلقی که قضاست راضی باشم، لازم میاد که به متعلقش هم که کفر راضی باشم. پس مستشکل، توجه کنید، مستشکل قضا و مغزی رو از باب اضافه قرار داده. این نکته مهمه ها. مستشکل قضا و مغزی رو برده تو باب اضافه و بعد گفته اگر من به این طرف اضافه واجب است اعتقاد داشته باشم، پس به اون طرف اضافه باید اعتقاد داشته باشم، چون دو طرف اضافه نمیشه از هم جدا کرد. قضا و مغزی دو طرف اضافه و نمیشه از هم جداشون کرد. یکی متعلق، یکی متعلق. به یکی راضی باشی، به دیگری هم راضی خواهی بود. اصلا بنیان اشکال همینجاست که این قضا و مغزی از باب اضافه متعلق و متعلقه. اگر به یکی راضی شدیم، به دیگری هم باید راضی بشیم. غزالی و فخر رازی و بعضی دیگر آمدن این دوتا را از هم جدا کردن. قضا رو جدا کردن، مغزی رو جدا کردن. یعنی متعلق و متعلق رو از هم جدا کردن. گفتن متعلق باید مورد رضایت باشه، متعلق لازم نیست. متعلق میتونه مورد نفرت باشه. خواجه و میداماد اشکال کردن. گفتن متعلق و متعلق نمیشه از هم جدا کرد. چطور شما جدا کردی؟ تا اینجا مطلب تموم شد. من دیگه نمیخوام توضیح بدم، فقط خواستم عبارت رو عوض کنم تا با حرف صد رو مطلب روشن بشه. صد رو میگه قضا، صد رو میخواد الان داوری کنه. میگه قضا دو جور معنا میشه. در یه معنا از باب اضافه است، در معنی دیگه از باب اضافه نیست. اگر ما از باب اضافه گرفتیمش، اشکال وارده. حرف خواجه و حرف میردبادم تمومه. اما اگه از باب اضافه نگرفتیم که میتونیم این کارو بکنیم، حرف غزالی تمومه. حرف غزالی درسته. خب حالا ما باید توضیح بدیم که غزا دو معنا داره. بنابر یک معنا اشکال وارد میشه و حرف غزالی حل اشکال نمی کنه، همونطور که خواجه و میرداماد میگن. خواجه و میرداماد میگن شما نتونستید اشکال حل کنید. این بنابر یک معنا از دو معنای قضاست که اشکال وارده. غزالی هم نتونست اشکال حل کنه و حرف خواجه و یعنی اشکال خواجه و اشکال میرداماد بر غزالی درست میشه. اما بنابر یه معنای دیگری که ما برای قضا داریم، اشکال و مستشکل وارد نیست. حرف غزالی تمامه، اشکال خواجه و میرداماد هم بر غزالی تمام نیست. حالا توضیح میدیم مطلب روشن میشه. غزالیشون میگه دو معنا داره. یکی این که نسبت حکمی باشه. حکم، قضا معنی حکمه. حکم دو معنا داره، یا قضا به قولیشون. یه معناش همینه که همونطور که عرض کردم متعلق و متعلق، نسبت حکمیه. یعنی ما داریم حکم میکنیم قضا یعنی حکم میکنیم به این مطلب، حکم میکنیم به این مطلب. خب اون مطلب که متعلق حکم ماست با حکم ما یکی میشه. وقتی من حکم بکنم به یه مطلبی، اون مطلب با حکم من یکیه. حالا در اینجا وقتی خدا قضا مقدر کند، مقضی کند کفر را، اون قضا با کفر یکی میشه، قضا با مقضی یکی میشه. و حرف مستشکل درست در میاد، قضا با مقضی یکیه. اگر من به قضا لازم است رضایت داشته باشم، به مقضی هم که با قضا یکیست باید رضایت داشته باشم. به قول ایشون میگه اضافه دو طرف داره، تا اون دو طرف نیاد اضافه حاصل نمیشه. من باید به اون دو طرف راضی باشم تا به اضافه رضایت پیدا کنم. اگر به دو طرف راضی نباشم، به اضافه هم راضی نخواهم بود، چون اضافه تقوامش به دو طرفه. اگر من دو طرف رو راضی نباشم بلکه نفرت داشته باشم از اون رابطه و اضافه بین هما، نفرت خواهم داشت. در اینجا من اضافه رو عبارتشو عوض کردم، گفتم متعلق و متعلق، درست هم گفتم، عبارت عوض شد ولی مطلب همون مطلبه که راحت تر فهمیده میشه. متعلق و متعلق رو گفتم، حکمشون یکیه، ولی صدر هم میگه نسبت حکمیه. نسبت حکمیه که از باب اضافه است بین دو چیزه، قضا روشون نسبت حکمیه گرفته. خب یه طرفش مغزی همون کفره، طرف دیگه چیه؟ طرف دیگر قضا چیه؟ اونجور که من تعبیر کردم خیلی تعبیر واضحی بود، گفتم مغزی میشه متعلق، قضا میشه متعلق. خب این خیلی واضحه. اما صدرا اینطور میگه، قضا رو به من حکم میگیره، با حکمم میگه نسبت حکمیه، نسبت حکمیم بین دو چیزه. حالا ما باید قضا رو بین دو چیز قرار بدیم، یکی بین مغزی که کفره، یکی دیگه چی؟ اینجا یک طرف دیگرش خود قضاست، اونتا قضایی که به خدا ارتباط داره. خداوند حکم می کند به کفر این آدم، به تعبیر دیگه مقدر می کند، مغزی می سازد کفر او را. یک طرف کار خداست، یک طرف کار عبده، اینا با هم نسبت پیدا می کنند. اون نسبت میشه قضا. از توجه شدید صدرام همون حرفی که من عرض کردم داری میگه، منتها تعبیری که من کردم یه خود به نظر میسه آسون تره. این تموم شد، این یه معنا بود برای قضا. یه معنای دیگه هم برای قضا داریم که در اون معنا اشکال مستشکل وارد نمیشه، حرف غزالی تمام میشه. اشکال خواجه و میرداماد بر غزالی وارد نمیشه. اون معنای دوم چیه؟ معنای دوم اینه که آنچه در عالم ماست، یعنی عالم ماده، عالم شر، عالمی که کفر توش هست، آنچه در عالم ما صورت علمیش در عالم بالاست. آنچه در این عالم ماست حقیقتش تو عالم بالاست که ما از حقیقت تعبیر کردیم به صورت علمیه. اون صورت علمیه که وجود تجردی دارد قضاست. این امر خارجی که در عالم ماست مقضیست، دیگه باب اضافه در کار نیست. یه وجود تجردی داریم و یه وجود مادی داریم. اون وجود تجردی که وجود علمی دارد اون می شود قضا، وجود مادی که در عالم ماست میشه مغزی. در عالم ما کفر موجود است، در عالم بالا صورت علمی کفر موجود است، نه خود کفر. تا اینجا روشنه؟ به من گفتن به اون صورت علمی معتقد بشو، رضایت بده، نگفتن به این کفر خارجی که پایینه تو عالم ماست. به ما رو موظف نکردن که معتقد بشی. به ما گفتند به قضا یعنی وجود علمی تجردی کفر که خالی از هر آلودگی است رضایت داشته باش، نه به کفری که تو این عالم ماده داره اتفاق میفته و خودش آلودگیه. به این گفتن راضی باش. پس قضا دیگه نسبت نمیشه، تعلق پیدا نمیکنه، حقیقت میشه برای مغزی، نه متعلق بشه به مغزی. و اون حقیقت میشود پاک، متحر، مناسب با عالم های بالا. این مغزی میشود آلودگی مناسب با عالم ماده. به مغزی رضایت نده، به قضا رضایت بده. روشن میده؟ مطلب سختی نیست، فقط تصورش خوده، تصور لازم داری که تصورش هم شما بارها کردید، در جاهای مختلف شنیدید که هر چه در این جهان هست صورت علمی و حقیقتش در جهان بالاست. از جمله کفر. این تو نیستی کفر اونجا باشد هیچ سابقه قبلی نداشته باشه، سابقه داره، اون تا سابقهش یه سابقه علمیه، سابقهش سابقه ایست مال عالم علم، عالم ملکوت، عالم اعلا، که اونجا اصلا آلودگی نیست. بعد یه مثال ایشون در پایان بحث بعد از این که دیگه قول خواجه را آورد و رد کرد اینطور بیان میکنه: تو تصور میکنی سیاهی رو، سیاهی اگر بیاد تو عالم ماده سیاه میکند، آیا بعد از این که تصور کردی و صورت سیاهی در ذهنت آوردی ذهنت هم سیاه میشه؟ تو تصور میکنی کفر، آیا ذهنت هم کافر میشه؟ نه، کافر نمیشه، چون سیاهی نداره، صورت سیاهی داره. کفر نداره، صورت کفر داره، و صورت کفر کفر نیست. همچنین در اینجا کفر اینجا صورتی دارد در بالا، اون میشه قضا، این میشه مغزی. به قضا واجب است رضایت داشته باشی و به مغزی جایز نیست رضایت داشته باشی. پیداست دیگه. پس تموم شد حرف، حرف صدرا این شد که قضا دو جور معنا میشه: در یه معنا امر نسبی و متعلق به مغزی و جدای از مغزی نمیشه، در یه معنا قضا چیزیست جدای از مغزی. قضا میشود صورت علمیه، مغزی میشود اونا به خارجی. خب اونجا که این دوتا با هم یکی هستن اشکال لازم میاد که رضایت به قضا با رضایت به کفر یکی شد. ولی اونجایی که این دوتا رضایت به قضا واجبه، رضایت به کفر اصلا جایز نیست. و ما هم قضا رو که گفتن باید بهش راضی باشی همین میگیم، نه اون نسبت. قضایی که باید بهش راضی باشی اون صورت علمی است، اونی که اندلاهه، نه اونیست که اندنا. اندنا مغزیه، اون اندلاه قضاست. ما به اون اندلاهش باید راضی باشیم، نه به اونی که اندنه هست.
البته این باید بگیم رأی ابن سینا دیگران و رأی امام سلام دیگران نیست، میگه حقیقتش بالاست نه صورت علمیهش.
خب همون صورت علمی حقیقته، صورت علمیه این چیزهایی که در پایینه صورت علمیه فعلیه، علم فعلی اونجا، علم فعلی سازنده پایینه، سازنده پایینه و حقیقت این پایینه، حالت علیت داره برای این. پس اینطور شد که قضا علت هست برای این مقدرات پایین، ولی صورت علمی است، ولی صورت علمی فعلی، بنابراین اثرگذار به علته، اون علت متحره. حالا بعدن بحث میاد که اگر اون علته این معلول نمیتواند تخلف کند، پس این کافر مجبور است کافر باشه، میره تو بحث جبر و تفویض، تو بحث جبر و قدر، اون یه بحث دیگه میشه. الان بحث ما اینه که آیا به قضا راضی باشیم، به مغزی هم راضی ایم؟ بیان کردیم که نه. بحث ما حالا اینه. بعدن یه اشکال پیش میاد که اگر این صورت علمی حقیقت این پایی نیست، اگر صورت علمی علم فعلی به این پایی نیست و سازنده پایی نیست، این کافر کفر ساخته شده در خیر خودش نیست، پس مجبور کافر باشه و این با قول به امر بین الامرین سازگار نیست. از می کنیم یه اشکال دیگه است، باید تحلش کنیم، ربطی بس ما نداره و در جای خودش حل شد. خب صفحه 381 سطر 13
یعنی بالاخره ما نمیتونیم بگیم بر این بلاعاتی که حاصل شده، نه در اونجا صورت علمیش، این بلاعاتی که حاصل شده ما باید سر بکنیم، باید تحمل کنیم این بلاعات، این مقضیها، نه اون صورت علمیش باید تحمل کنیم، سر بکنیم، راضی باشیم.
بحث ما اینجا نبود، بحث ما در بلا نبود. بله درسته، بلاهایی هم که اینجا میاد مقضیه، صورت علمش در بالا قضاست. الان بحث ما در این نیست که به قضا راضی باشید، به بلا هم راضی باشید. خب بله، به قضا راضی باشید، به مقضی هم راضی باشید. بحث ما در کفره که به قضاش راضی باشید، به خودش راضی نباشید. ولی در بلاها میگیم هم به قضا راضی باشید، هم به مقضی راضی باشید. اینا با هم فرق داره. حرف ما سر کفره، نه سر بلاها. بلا قضا دارد، مقضی دارد، به هر دوش باید راضی باشید. کفر قضا دارد، مقضی دارد، به قضاش باید راضی باشیم، به مقضیش نباید راضی باشیم. اشکال ما سر کفره، اشکال ما سر بلا نیست. بلا هم به قضاش راضی هم هستیم، هم به مقضیش راضی هستیم، هیچ مشکلی پیش نمیاره. رضایت به کفر مشکل داره، که به قضاش راضییم، به مقضی باید راضی باشیم یا نه. اگه به مقضی راضی باشیم اشکال داره، اگه به مقضی راضی نباشیم اشکال نداره. ما میخوام ثابت کنیم در کفر به مقضی باید راضی نباشید، ولی در جای دیگه به مقضی باید راضی باشید. مثال شما، بحث شما از بحث خارج شد، اگرچه خوب بود، ولی خروج از بحثه. بحث ما در کفر عصیانه، بحث ما در بلا و مصیبت نیست، بحث ما در معصیت نه مصیبت.
ولی هر دو قضا هم،
هر دو قضا هم خوب خیلی چیز قضاست. اشکال ما تو این یکیه، اشکال ما تو این یکیه. ما اصلا تو اون اشکال نداریم که شما نقض بر قول ما قرارش میدید، اون ما قبول داریم. در مصیبت هم قضا باید مرضی باشد، هم مقضی باید مرضی باشد. چرا؟ چون رضایت به مصیبت اشکال نداره، ولی رضایت به کفر اشکال داره. این مشکل درست میکنه و باید حلش کنیم. رضایت به مصیبت، رضایت به مصیبت که اشکال نداره، رضایت به مصیبت تا ثواب داره، اما رضایت به مصیبت ثواب نداره. باطله، باید این حلش کنیم که فرق میذاریم بین اون دوتا، به خاطر اینکه به ما دستور دادن به کفر راضی نباشید، ولی به ما گفتن مستحب است به مصیبت راضی باشید، حتی رضایت پسندیده شده است. شاید هم بعضی جا واجب باشه رضایت به مصیبت. خودشون دستور دادن که رضایت به مصیبت نداشته باشید، ولی رضایت به مصیبت داشته باشید. فرق خود اسلام گذاشته. حالا چون این فرق گذاشته، در مصیبت برای ما اشکال پیش آمده که از یه طرف گفتید به قضا راضی باشید، از یه طرف گفتید به مغزی که معصیت راضی نباشید. چطوری جمع کنیم؟ چون ما داریم اشکال حل میکنیم. ولی در مورد قضای به مصیبت اصلا اشکالی نیست که ما بخوام حلش کنیم. اونجا هم به قضا باید رضایت داشته باشیم، هم به مغزی خوب رضایت داشته باشیم. به قضاش مسلم رضایت باید داشته باشیم، به مغزی هم خوب رضایت داشته باشیم. اصلا اشکالی پیش نمیاد که ما بخوام حلش کنیم. اقول القضا کل حکم، صفحه 381 سطر 13، اقول القضا کل حکم دو معنا دارد. قد یراد بهی نفسا نسبت حکمی، یعنی حکم همون نسبت حکم است که از باب اضافاته، قضا همون نسبته از باب اضافه است، نسبت حکمیه، چه ایجابی چه سلبی فرق نمی کنه. ولا شبهت انها، یعنی نسبت حکمیه از باب اضافاته. وقتی از باب اضافات شد، نمیتونیم بگیم به این طرف رضایت داشته باش از اون طرف نفرت پیدا کن. اگه به این طرف رضایت داریم به اونم رضایت خواهیم داشت. فقط یراد و گاهی اراده میشه به قضا، نه اون نسبت، بلکه صورتون علمیتون یلزم و حاتل کن نسبت. صورت علمیه اراده میشه، همون صورت علمی در مقام باراست که یلزم و حاتل کن نسبت. این نسبت لازمه اونه، حاصل از اونه، اون علت شده برای اینکه این نسبت به وجود بیاد. ها کذا، یعنی این تنها اختصاص به قضا نداره که این دو معنی رو داشته باشه. علم هم این دو معنی رو داره، قدرت و اراده و اشباه اینا هم این دو معنی رو داره، که علم گاهی نسبت به این عالم معلومه، گاهی نه، اون صورت علمی است. قدرت گاهی رابطه قادر و مقدوره، گاهی قدرت یه نیروی سازنده مقدوره، همچین اراده. گاهی رابطه بین مراد و مریده، گاهی اراده سازنده مراده. پس همونطور که قضا دو معنا دارد، یک معنای نسبی و یک معنای غیر نسبی، علم و قدرت و اراده هم همچنین. فعلا اول، یعنی بنابراین که قضا نسبت حکمیه باشه، فعلا اول کن القضاء مرضیا به، باعث می شود که مرضی هم مرضیا به باشه، به اشکال وارد میشه. قضا و مغزی یکی میشن، یعنی نه که یکی میشن، حکمشون یکی میشه. اگر واجب کرد اسلام که من به قضا رضایت داشته باشم، واجب میشه که به مغزی هم رضایت داشته باشم، چون دوتا یکی متعلق یکی متعلق، رابطه اضافی بینشونه. اگر رابطه اضافی بینشونه، یکی متعلق رضایت باشه، دومی هم باید متعلق رضایت باشه، من غیر فرقه، زیرا معانی نسبی تابع متعلقاتشونند. اگه متعلق مورد رضایت، اگه متعلق نباید مورد رضایت بشه، قضا هم که نسبته نباید مورد رضایت بشه، در حالی که با ما گفتن به قضا رضایت داشته باشید. فاذا قیل، بیان اینه که اگر نسبتی در کار آمد، حکمش حکم طرفینه، این نسبت تابع متعلقاتشه. این میخواد اینه توضیح بده، مثال بزنه. فعضا قیله هاز القاضی اول حاکم، قضا اون قاضی، حکم اون حاکم، این هاز القاضی قضا، یا این هاز الحاکم حکم. اگر اون اولی قضا، قضا انشدن، دومی حکم حکمون باطلن، فالمراد منه المقضی، مراد از این حکم همون مغزیه. درسته که حکم قضاست، ولی با مغزی یکیه، به خاطر اینکه رابطه نسبی و اضافی بینشونه. پس با مغزی میشه یکی. اگر با مغزی یکی شد، حکم مغزی و حکم قضا یکیست، نمیتونیم تفکیش قائل بشیم، یکی رو بگیم مورد رضایت، یکی رو بگیم مورد نفرت، هر دو باید مورد رضایت بشه. ولا معنا لکن القضاء به این معنا که نسبت است خیرن، در حالی که مغزی شره. بلکه اگر قضا خیره، مغزی هم باید خیر باشه، اگر مغزی شره، قضا هم باید شر باشه. وقت دو توش نمیتونن داشته باشن، یکی شر باشد و مورد نفرت، دیگری خیر باشد مورد رضایت، این ممکن نیست. چرا؟ چون هم رو نسبی هم متعلق و متعلق هم، حکمشون یکیست. اما الاسانی، علل معنی ثانی، که قضا رو به معنی صورت علمیه بگیریم که حقیقت این موجود خارجی است، علل ثانی، فقضاء الله عبارتون عن وجود صور اشیایی که اون اشیا موجود در این عالم عدنان. جمیعا، یعنی همه اشیا، وجود صورت همه فی عالم علم الله. این فی عالم علم الله متعلق به وجوده، این فی هازل عالم الادنا متعلق به الموجوده است، متعلقش رو فرق میکنه. من اون وجود رو بعدن میارم، عبارت اینطور من میکنم، صور اشیایی که در عالم ادنا موجودن جمیعا، یعنی همه این صور وجود دارد فی عالم علم الله، یعنی همه اونجا موجودن. اینجا به وجود مادی، اونجا به وجود مجرد. لذا میگه علاوه چن مقدس، عقلی یعنی شریف، الهی یعنی اونایی که در بالا هستن مقدس از مادن، وجود عقلی دارن نه وجود مادی، شریفند، دنی نیستن، الهی‌اند، خلقی نیستند. خالن من النقائص و شرور و الاعدام و الامکانات، تو اون صورت ها دیگه این چیزا همراهش نیست ولا شبهه، که هر موجود اینجایی یه صورت نوری در بالا دارد. صورت نوری با موجود اینجایی جداست، دوتاست، مثل امر اضافی نیست که حکمشون یکی باشه، دوتا موجود جدان حکمشون میتونه متفاوت باشه، یکی مورد رضایت دیگری مورد نفرت. ولا شبهه در این که لکل موجودن فی هذا العالم الکونی، عالم کونی یعنی عالم مادی، ما به ازاهی فی ذلک العالم الالهی، چیزی وجود دارد به ازای این ما فی عالم کونی وجود دارد در عالم الهی. هر چی در عالم کونی وجود دارند به ازاش یک وجود علمی در عالم الهی هست.
چیزی که در این عالم هست اونجا هست، کمالات این عالم در اونجا هست،
حقیقت، حقیقت، این بارها گفته شده، حقیقت آنچه در عالم هست در اونجا هست. نقایص که چیزی نیستن، نقایص اعدامن، اون عالم که مشتمل بر اعدام نیست، پس نقایص اونها نیست، حقیقت اونجاست، یعنی کمال این شی اونجاست، حقیقت اون چه اونجاست. وقتی میاد پایی ناقص میشه، مثل من بارها عرض کردم، شما مطلب علمی که دارید، این مطلب علمیتون میبینید که یه دریا مطالب توش هست، بیاره تو قالب لفظ باید یه عمر یا یک شال چند ساعت یا خیلی تنظر کنیم بیان پایین تر، چند ساعتی باید حرف بزنید تا این مطلب بیان بشه. تازه بیانی که با لفظ میاد با بیانی که با معنا میاد فرق داره. اگه من بتونم آنچه تو ذهنم بزنی شما القا کنم همینطوری بدون لفظ، خیلی بهتر فهمیده میشه از این که با لفظ میگه بیانش کنم. چقدر نقایص تو لفظ هست، علتش همین تنزلشه، مطلب عقلی که آمده پایین نقص پیدا کرده، هم خیلی روشن نیست، هم طول میکشه، هم بالاخره همراه با ماده است، یه وقتی ممکنه مکس بشه، قطعش کنید دوباره وصلش کنید، خیلی نقایص تو این پایینی هست. بنابراین اون نقایص تو بالایی نیست، پس نگید نقص پایین رفت بالا، همین پایینی کمالش در بالاست. خود پایینی هم سجا خودش هست، نه اینکه اینو بردیم بالا متحرش کردیم، این پایینی سجا خودش هست، یه دونه دیگه تو بالا هست که اینو ساخته، نگید همینو میبریم بالا کاملش میکنیم. این بعضی اینطور تعبیر میکنن، پایینی ها میبریم بالا کامل میکنیم، یعنی این کارو بکنیم که دیگه پایینی موجود نیست، در حالی که ما میبینیم پایینی هم موجوده، بالایی هم موجوده، پس پایینی نرفته بالا، بالایی از اول کمال این بوده و این پایینی رو تنزل داده. پس اینطور نیست که بگید نقایص پایینی ها بالاست، اونی که عرض کردم حقیقت پایینی ها بالاست، این همه مطلب تو همین کلمه حقیقته، حقیقت پایینی ها در بالاست، رقیق شده است. رقیق شده این چی؟ یعنی یه چیزایی که نقص و ایناس همراه شده که اون حقیقت رو رقیق کرده، حقیقت رو نازک کرده، پایینش رو برده، اینا میشه رقیقه. پس رقیقه همراه نقصه، حقیقت همراه نقص نیست. شما وقتی که نور رو از بالا میارید پایین تر، یه مقدار ظلمتش قاطی میکنید، مثلا فرض کنید نور از اینجا رفت تو اتاق بعدی، از اتاق بعدی رفت تو اتاق بعدی، همینطور رفت تو اون پستوی آخر، این نور چقدر تاریک میشه اونجا، چقدر نازک میشه، چقدر رقیق میشه، چی میشه؟ نقایص همراهش میاد، تنزل اصلا منوش همینه که وقتی از اون بالا تنزل کرد همراهش نقایص میاد. وقت نمیتونید بگید نقص این پایینی رو ببریم بالا، نه، این پایینی نقصش مال خودشه، لازمه خودشه، دیگه در بالا نمیره.
راستی من چیزی که خواهم
برسم،
کمالات این کافر در اون عالم هست یا کمالات کفر در اون عالم،
حقیقت هیچ کدوم. ببینید انسانیت این آدم در بالا هست، در پایین هم هست. اما کفر، کفر اینا ظلمته. آیا این ظلمت در بالا هست یا چیزی در بالا هست که اگر ناقصش کنیم به سمت ظلمت میره و وقتی فانیش کنیم میشه ظلمت؟ چیزی در بالا هست، کفر در بالا نیست، همونطور که ظلمت در بالا نیست. در بالا نور است که اگر ناقصش کنی کدر میشود، اگر زائلش کنی تاریخ میشود. در اون بالا توحیده، توحید و ناقصش میکنی شک میشه، زائلش میکنی کفر میشه. حالا چیه ما نمیدونیم، اون بالا حقیقته این هست، نه که خود کفر رو بردیم اون بالا. مثلا من این مثال بزنم به جسم، اون بالا وجود عقلی هست، میاد پایین جسم درست میشه. این جسم که نبود اون بالا، نمیتونید بگید که خود این جسم رفت بالا به صورت حقیقت ظاهر شد. این نقص همراه اون موجود شد جسم. یه موجود ملکوتی در بالا بود، فرسندش پایین، این وقتی میاد پایین همراه با جسم می شود. این جسم نقصی است که پیدا کرده، این نقص بالا نبوده. وقتی من حرف می زنم این الفاظ و صوت نقصی است که اون وجود عقلی من پیدا کرده، اینا تو وجود عقلی من نبوده. وجود عقلی من نور بوده، وقتی آمد پایین نوری بود که محاط شد به جسم، محیط شد، بله محاط شد، درست محاط شد به جسم. این جسم از کجا آمد؟ این لازمه پایین آمدنه. اون بالا کفر اصلا وجود نداره، بالا کفر وجود نداره. چیزیست که اگه بیاد پایین ناقص بشه اون به صورت کفر در میاد.
صورت علمی کفر در بالا نیسته،
مثل سیاهی، مثل سیاهی، سیاهی پایین سیاهیه، بره تو ذهن من دیگه سیاهی نیست. وقتی از ذهن من میاد بیرون، تنزل میکنه، از ذهن من میاد بیرون میشه سیاهی. اینا رو تصور بکنید، مثال مثالا باعث میشه که مطلب روشن بشه. بله اصلا کفر در بالا نیست، نه کفری در بالاست که نمونش تو پایینه، غلطه، کفر اصلا بالا نیست. چیزی در بالاست که اگه بیاد پایین رقیقش کنیم، تنزلش بدیم، ضعیفش کنیم، به صورت کفر در میاد. همین توحید رو بیارید یه خود پایین تر، شک همراهش میشه. پایین تر از پایین تر بیارید، انکار همراهش میشه. همون توحیده، وقتی میاد پایین کدر میشه، میشه مشکوک. پایین تر بیاد کدر تر میشه، میشه منکر. و منکر توحید، منکر یعنی توحید انکار شده، میشه کفر. حالا تو صورتش رو ما نمیبینیم، ما داریم با لفظ حرف میزنیم. اونجا چه صورتی داره، پایین چه صورت داره، نه صورت پایین برام روشن نه صورت بالا. ولی عرض میکنم اون بالا کفر تطهیر شده نداریم که پایین کفر نجس شده داشته باشه. بالا اصلا کفر نداریم، چیزی داریم که اگه میاد پایین میشه کفر. اول عرض کردم میشه کدر، مشکوک میشه، بعد کدرتر میشه، منکر میشه. بله اینطور داشتیم. لا شبهه فی ان لکل موجود فی هذا العالم الکونی، ما در مقابل هر موجودی که در این عالم کونی داشته باشیم، یعنی در عالم مادی داشته باشیم، ما موجودی داریم به ازایش، به ازای همین موجود کونی، منتها موجودی داریم فی ذالک العالم الهی، در اون عالم الهی موجود داریم. من جهت وجودیتی، این ازاده، این ازای اونه در جهت وجودی ازای اونه، به لحاظ ماهیت اون نیست. اون ماهیتش توحیده، این ماهیتش کفره. ولی به لحاظ وجودی همونطور که اون بالای وجود داره پایینه وجود داره، منتها اون بالایی وجود دارد به وجود تجردی، این وجود دارد به وجود مادی. این جهت وجودیه ازای هم دیگه، این پایین بالایی به ازای پایینیه، به جهت وجودی نه به جهت ماهوی. هی علت صدورهی، هی یعنی اون جهت وجودی که اون بالاست، علت صدور این ما فی العالم کونیه و مبدع تکبون این عالم موجود کونیه و هو یعنی اون موجود بالایی. لکونهی فی عالم الالهی خیرون محزون لا یشوه شریعتون، زیرا عالم امر این موجود، موجود عالم امره و عالم امر کلهو خیرون شر لا یوجد الا فی عالم خلق چه عالم ماست. نه که اون بالا شر ریست مناسب اون عالم، این پایین هم شر ریست مناسب این عالم، اصلا اون بالا شر نیست خیره، که اگه بیاد پایین اینجا میشه شر. لا یوجد الا فی عالم خلق. چرا تو عالم خلق شر حاصل میشه؟ چرا در عالم خلق اون خیره میشه شر؟ چون اون خیره وقتی میاد پایین همراه میشه با آدم، همراه میشه با نقایص، این نقایص اونو خیرش میکنه، اونو شر میکنه، اون خودش داره این نقایص نیست، از شر نیست، پایین که میاد داره نقایص میشه، این نقایص باعث میشه که اون شر میشه. لمخالطت الوجود، یعنی در عالم خلق وجود عالم خلقی مخالطت دارد با عدم و ظلمات و این خلط با عدم و ظلمات رو شر کرده. ولی زالکه نیچون شر مربوط به عالم خلقه، لذا چون شر مربوط به عالم خلقه در عالم بالا نیست، لذا خداوند فرموده قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، نه من شر ما فی عالم الامر، بلکه من شر ما فی عالم الخلق. اصلا عالم امر شری نداره که بخوام از شرش به خدا پناه ببریم، عالم خلق است که شر داره و ما باید از شرش به خدا پناه ببریم. حیث جعل شر فی نهایت الخلق، در این آیه شر رو در نهایه خلق قرار داده نه در نهایه امر، یعنی در عالم امر شری نیست. فعی ذات قرار آزه، وقتی روشن شد که قضای به معنی دوم داریم و قضای به معنی دوم با مغزی فرق می کند، سهل فرق بین قضا و مغزی، چون دو چیز شدن، یکی متعلق و یکی متعلق نشدن که حکم باید پیدا کنند، دو چیز شدن، دو تا حکم مستقلا میتونن داشته باشن، یکی حکمش اینه که واجب و رضایته، یکی هم حکمش اینه که واجب و نفرته. و استقام قول کسی که میگوید رضای به قضا واجب است لا به مغزی و مغزی واجب نیست، قول کی؟ قول کی؟ قول غزالی بود دیگه، قول غزالی پیروان شد، با این بیان روشن شد. پس اگه غزالی مرادش از قضا این موجود عالم امر باشه، حرفش درسته. بعد صدرا وارد میشه با توجه به این تحقیقی که کرده، وارد میشه در قول خواجه. خواجه دو تا مطلب گفت، یکی ایراد گرفت بر غزالی و دوم این که راه حل نشون داد، که باید اینجوری جواب بدی نه اونطور که تو جواب دادی. دو تا مطلب داشت دیگه، یکی این که جواب غزالی رو باطل کرد، یکی این که خودش یه جواب خاصی اظهار کرد. صدرا و هر دو مطلبی که خواد اشکال کنه، هم بر اون ایرادی گرفت هم بر اون راه حلی که توضیح داد. البته با توجه به این تحقیقی کرده بر خواجه اشکال میکنه. اشکالی که خواجه بر غزالی وارد کرده بود این بود که قضا صفت خدا نیست. نه اشتباه گفتم، صفت خدا هست، و وقتی میگن راضی به قضای خدا باشید، شما میگید یعنی راضی به صفت خدا باشید، این که اشکال نداره، همه میدونن راضی به صفت خدا باید باشن. حرف سر قضاییست که با مغزی یکیه، به اون گفتن راضی باشید، در حالی که با مغزی یکیه و نتیجه رضایت به قضا میشه رضایت به مغزی. ولی اون قضایی که صفت خدا به حساب میاد، قضایی که صفت خدا به حساب میاد، چون حتما مورد عزته و ما اگه با اون راضی باشیم لازم نمیاد که به مغزی راضی باشیم، چون مثل رضایت به صفت خدا، ما به علم خدا راضیم، خدا عالم است به اینکه من کافر میشم یا کافر هستم، خب من به کفر باید راضی باشم، چون معلوم خداست، اون علم اینه معلومه، میدونم خدا عالمه به کفر منه، خب من باید به علم خدا راضی باشم، صفتی از صفات الهیه، کمالی از کمالات، معنی نداره که راضی نباشم، حتما باید راضی باشم. از طرفی هم معلوم داره، این علم معلوم داره، پس باید به معلومشم راضی باشم. اینو خواجه گفت که قضا رو صفت خدا گرفت و گفت این مورد رضایت حرفی درش نیست، ولی این قضایی که به ما گفتن بهش راضی باش این نیست. قضایی که به ما گفتن بهش راضی باش اون همون نیست که با مغزی یکیه. پس اشکال هست، شما نتونسته، خواجه میگه به غزالی که اشکال هست، شما نتونسته نهل کنید. بعد صدر رو میگه نه، اون قضایی که تو میگی صفت خداست، یعنی علم خدا، اون که مکان نداریم. قضایی که مورد بحث ماست اون نیست که با این مغزی تو عالم خارج ارتباط داره و اون همون صورت علمی است که مصدر این شر خارجی و کفر خارجی است، مصدره. و این شر خارجی و کفر خارجی صادر از اون، این مورد رضایت باید باشد و رضایت این مستلزم رضایت به کفر و شر نیست، همونی که ما گفتیم. پس خواجه برای این که قضا رو با مغزی یکی کند، یه قضای دیگری درست کرد که صفت خداست و بعد آمد یه قضایی هم درست کرد که با مغزی مرتبط باشه، اونی که صفت خداست که مسلم مورد رضایت است و لازمه رضایت به او رضایت به مغزی نیست. اما یه قضای دیگه هست که با مغزی مرتبطه، تعلق به مغزی داره، اگر من به این متعلق راضی باشم باید به متعلقم راضی باشم. اینو خواجه گفت. صدر هم میاد میگه اون قضایی که صفت خداست که اصلا از بحث ما بیرونه، هیچ اون کس مورد بحث نیست. قضایی که مورد بحث ماست اون نیست که صفت خدا نباشه، منشأ این مغزی خارجی باشه. منشأ مغزی خارجی با مغزی خارجی فرق داره، اون مورد رضایت قرار میگیره، مغزی مورد رضایت قرار نمیگیره. شما که گفتید قضا با مغزی یکیست اشتباه کردید، قضا صورت علمی است و مغزی هم صورت خارجی است. یه قضای دیگه هم داریم صفت خداستون مثل مورد بحث ما نیست. پس توجه کردید صدرا با توجه به این تحقیقش اون اشکالی رو که صد که خواجه بر غزالی وارد کرده بود باطل کرد. من عبارت رو بخونم. و اما ما ذکره و ناقد المحصل محصل که خواجه هست که اینطور گفت قول قائل رضیتو به قضاء الله قصد نمی کند به این قول رضایت به صفتی از صفات رو، بلکه قصد می کند اون قضایی رو که با مغزی متحد شده مرتبط شده، نه یه صفتی از صفات الله رو. پس مرادش از رضیتو به قضاء الله این نیست که من به صفتی از صفات خدا راضیم، بلکه مرادش اینه که من به اون قضایی که با مغزی مرتبطه راضیم. قضایی هم که با مغزی مرتبطه همون قضای کفره، مغزی هم خودش کفره، و لازمش اینه که من به کفر راضی باشم. خیلی اشکال برمیگرده. این کلام خواجه بود که اشکال کرد بر غزالی و جواب غزالی رو باطل کرد. حالا ففیه صدرا میگه ففیه ان القضاء الالهی که مورد بحث ماست لیس من قبیل نعوت، از جمله صفات الهی نیست، از جمله اعراض نیست، بلکه اصول ذوات و جواهر. اصول یعنی بنیان این ذواتی است که اینجاست، یعنی مصدر ذوات اینجاییه، علت ذوات اینجایی است، علت زواد و جواهر اینجاست. تا اینجا کلام اول خواجه باطل شد، کلام اول خواجه باطل شد، یعنی اشکالی که بعد غزالی کرده بود باطل شد. از ولا نسلم راه حل خواجه رو میخوام باطل کنم که خواجه راه حلی هم نشون داد. اون راه حلش هم میخوام باطل کنیم. فکر میکنم بذاریم شاید جلسه بعد.